سفر کربلا. حسابی به مشکل خورده بودم. اعمال خوبم به خاطر شوخی های بیش از حد و صحبت های پشت سر مردم و غیبت ها و غیره نابود می شد و اعمال زشت من باقی می ماند. البته وقتی یک کار خالصانه انجام داده بودم، همان عمل باعث پاک شدن کارهای زشت می شد، چرا که در قرآن آمده بود ان الحسنات یذهبن السیئات. اما خیلی سخت بود اینکه هر روز ما دقیق بررسی و حسابرسی می شد. اینکه کوچکترین اعمال مورد بررسی قرار می گرفت خیلی مشکل بود. همینطور که اعمال روزانه بررسی می شد، به یکی از روزهای دوران جوانی رسیدم، اواسط دهه 80. یک بار جوان پشت میز گفت به دستور آقا ابا عبدالله علیه السلام 5 سال از اعمال شما را بخشیدیم، این 5 سال بدون حساب طی می شود. با تعجب گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی 5 سال گناهان شما بخشیده شده و اعمال خوبتان باقی می ماند. نمی دانید چقدر خوشحال شدم. اگر در آن شرایط بودید، لذتی که من از شنیدن این خبر پیدا کردم را حس می کردید. 5 سال بدون حساب و کتاب؟ گفتم علت این دستور آقا برای چی بود؟ همان لحظه به من ماجرا را نشان دادند. در دهه 80 و بعد از نابودی صدام، بنده چندین بار توفیق یافتم که به سفر کربلا بروم. در یکی از این سفرها یک پیرمرد کرولال در کاروان ما بود. مدیر کاروان به من گفت می توانی این پیرمرد را مراقبت کنی و همراه او باشی؟ من هم مثل خیلی های دیگر دوست داشتم تنها به حرم بروم و با مولای خودم خلوت داشته باشم، اما با اکراه قبول کردم. کار از آنچه فکر می کردم سخت تر بود. این پیرمرد هوش و حواس درست و حسابی نداشت. او را باید کاملا مراقبت می کردم. اگر لحظه ای او را رها می کردم گم می شد. خلاصه تمام سفر کربلای ما تحت شعاع حضور این پیرمرد شد. این پیرمرد هر روز با من به حرم می آمد و بر می گشت. حضور قلب من کم شده بود، چون باید مراقب این پیرمرد می بودم. روز آخر قصد خرید یک لباس داشت. فروشنده وقتی فهمید که او متوجه نمی شود، قیمت را چند برابر گفت. من جلو آمدم و گفتم چی داری میگی؟ این آقا زائر مولاست. چرا اینطور قیمت میدی؟ این لباس قیمتش خیلی کمتره. خلاصه این که من لباس را خیلی ارزان‌تر برای این پیرمرد خریدم. با هم از مغازه بیرون آمدیم. من عصبانی و پیرمرد خوشحال بود. با خودم گفتم عجب دردسری برای خودمون درست کردیم. این دفعه کربلا اصلاً به ما حال نداد. یک بار دیدم پیرمرد ایستاد، رو به حرم کرد و با انگشت دست مرا به آقا نشان داد و با همان زبان بی زبانی برای من دعا کرد. جوان پشت میز گفت به دعای این پیرمرد آقا امام حسین علیه السلام شفاعت کردند و گناهان 5 سال تو را بخشیدند. باید در آن شرایط قرار می گرفتی تا بفهمید چقدر از این اتفاق خوشحال شدم. صدها برگه در کتاب عمل من جلو رفت. اعمال خوب این سالها همگی ثبت شد و گناهانش محو شد. آزار مؤمن. در دوران جوانی در پایگاه بسیج شهرستان فعالیت داشتم. روزها و شبها با دوستانمان با هم بودیم. شبهای جمعه همگی در پایگاه بسیج دور هم جمع بودیم و بعد از جلسه قرآن فعالیت نظامی و گشت بازرسی و غیره داشتیم. در پشت محل پایگاه بسیج قبرستان شهرستان ما قرار داشت. ما هم بعضی وقتها دوستان خودمان را اذیت می کردیم. البته تاوان تمام این اذیتها را در آنجا دادم. برخی شبهای جمعه تا صبح در پایگاه حضور داشتیم. یک شب زمستانی برف سنگینی آمده بود. یکی از رفقا گفت کی جرأت داره الان بره تا ته قبرستون و برگرده؟ گفتم این که کاری نداره، من الان میرم. اونم به من گفت باید یک لباس سفید بپوشی. من سر تا پا سفید پوش شدم و حرکت کردم. خسخس صدای پای من روی برف از دور هم شنیده می شد. من به سمت انتهای قبرستان رفتم. اواخر قبرستان که رسیدم، صوت قرآن شخصی را از دور شنیدم. یک پیرمرد روحانی که از سادات بود، شبهای جمعه تا سحر در انتهای قبرستان و در داخل یک قبر مشغول تهجد و قرائت قرآن می شد. فهمیدم که رفقا می خواستند با این کار با سید شوخی کنند. میخواستم برگردم، اما با خودم گفتم اگه الان برگردم رفقا من رو متهم به ترسیدن میکنن. برای همین تا انتهای قبرستان رفتم. هرچه صدای پای من نزدیکتر میشد، صدای قرائت قرآن سید هم بلندتر میشد. از لحن او فهمیدم که ترسیده، ولی به مسیر ادامه دادم تا اینکه به بالای قبری رسیدم که او در داخل آن مشغول عبادت بود. یک بار تا مرا دید فریادی زد و حسابی ترسید. من هم که ترسیده بودم پا به فرار گذاشتم. پیرمرد سید رد پای مرا در داخل برف گرفت و دنبال من آمد. وقتی وارد پایگاه شد حسابی عصبانی بود. من هم ابتدا کتمان کردم، اما بعد از او معذرت خواهی کردم. او هم با ناراحتی بیرون رفت. حالا چندین سال بعد از این ماجرا در نامه عملم حکایت آن شب را دیدم. نمیدانید چه حالی بود وقتی گناه یا اشتباهی را در نامه عملم می دیدم، خصوصا وقتی کسی را اذیت کرده بودم، از درون عذاب می کشیدم. از طرفی در این مواقع باد سوزان از سمت چپ وزیدن می گرفت، طوری که نیمی از بدنم از حرارت آن داغ می شد. وقتی چنین اعمالی را مشاهده می کردم، به گونه ی آتش را در نزدیکی خود می دیدم که چشمانم دیگر تحمل نداشت. همان موقع دیدم که آن پیر مرد سید که چند سال قبل مرحوم شده بود از راه آمد و کنار جوان پشت میز قرار گرفت. سید به آن جوان گفت من از این مرد نمی گذرم، او مرا اذیت کرد، او مرا ترساند. من هم رو به جوان کردم و گفتم به خدا من نمی دونستم که سید در داخل قبر داره عبادت می کنه. جوان رو به من گفت اما وقتی نزدیک شدی فهمیدی که ایشون داره قرآن می خونه. چرا همون موقع برنگشتی؟ دیگه حرفی برای گفتن نداشتم. خلاصه پس از التماس‌های من، ثواب 2 سال عبادت مرا برداشتند و در نامه عمل سید قرار دادند تا از من راضی شود. 2 سال نمازی که بیشتر به جماعت بود، 2 سال عبادت را دادم به خاطر اذیت و آزار یک مؤمن. اینجا بود که یاد حدیث امام صادق علیه السلام افتادم که فرمودند حرمت مؤمن حتی از کعبه بالاتر است. در لابلای صفحات اعمال خود به یک ماجرای دیگر از آزار مؤمنین برخوردم. شخصی از دوستانم بود که خیلی با هم شوخی می کردیم و هم دیگر را سر کار می گذاشتیم. یک بار در یک جمع رسمی با او شوخی کردم و خیلی بد او را ضایع کردم. خودم هم فهمیدم که کار بدی کردم. برای همین سریع از او معذرت خواهی کردم. او هم چیزی نگفت. گذشت تا روز آخر که می خواستم برای عمل جراحی به بیمارستان بروم. دوباره به همان دوست دوران جوانی زنگ زدم و گفتم فلانی، من خیلی به تو بد کردم، یک بار جلوی جمع تو رو ضایع کردم، خواهش میکنم من رو حلال کن، من ممکنه از این بیمارستان بر نگردم. بعد در مورد عمل جراحی گفتم و دوباره بهش التماس کردم تا اینکه گفت حلال کردم، انشاءالله که سالم و خوب برمیگردی. آن روز در نامه عملم همان ماجرا را دیدم. جوان پشت میز گفت این دوست شما همین دیشب از شما راضی شد. اگر رضایت او را نمی گرفتی باید تمام اعمال خوب خودت را می دادی تا رضایتش را کسب کنی. مگه شوخیه؟ آبروی یک مؤمن رو بردی؟ بعد اشاره به مطلبی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نمود که فرمودند روزی آن حضرت به کعبه نگاه کردند و فرمودند ای کعبه خوشا به حال تو، خداوند چقدر تو را بزرگ و حرمتت را گرامی داشته. به خدا قسم حرمت مؤمن از تو بیشتر است، زیرا خداوند تنها یک چیز را از تو حرام کرده ولی از مؤمن سه چیز را حرام کرده: مال، جان و آبرو، تا کسی به او گمان بد نبرد. حسینیه: میخواستم بنشینم و همانجا زار زار گریه کنم. برای یک شوخی بی مورد 2 سال عبادتهایم را دادم. برای یک غیبت بی مورد بهترین اعمال من محو میشد. چقدر حساب خدا دقیق است. چقدر کارهای ناشایست را به حساب شوخی انجام دادیم و حالا باید افسوس بخوریم. در این زمان جوان پشت میز گفت: شخصی اینجاست که 4 سال منتظر شماست. این شخص اعمال خوبی داشته و باید به بهشت برزخی برود، اما معطل شماست. با تعجب گفتم: از کی حرف میزنی؟ یکی از پیرمردهای امنای مسجدمان را دیدم که در مقابلم و در کنار همان جوان ایستاده. خیلی ابراز ارادت کرد و گفت: کجایی؟ چند سال منتظر تو هستم. بعد از کمی صحبت این پیرمرد ادامه داد: زمانی که شما در مسجد و بسیج مشغول فعالیت فرهنگی بودید، تهمتی را در جنب شما زدم. برای همین آمده ام که حلالم کنید. آن صحنه برایم یادآوری شد. من مشغول فعالیت در مسجد بودم، کارهای فرهنگی بسیج و غیره. این پیرمرد و چند نفر دیگر در گوشه ای نشسته بودند. بعد پشت سر من حرفی زد که واقعیت نداشت. او به من تهمت بدی زد. او نیت ما را زیر سوال برد. عجیبتر این که زمانی این تهمت را به من زد که من ابتدای حضورم در بسیج بود و نوجوان بودم. آدم خوبی بود، اما من نامه اعمالم خیلی خالی شده بود. به جوان پشت میز گفتم: درسته ایشون آدم خوبی بوده، اما من همینطوری از ایشون نمیگذرم. دست من خالیه، هرچی میتونی ازش بگیر. تازه معنای آیه 37 سوره عبس را فهمیدم: هر کسی در روز جزا برای خودش گرفتاری دارد و همان گرفتاری خودش برایش بس است و مجال این نیست که به فکر کس دیگری باشد. جوان هم رو به من کرد و گفت: این بنده خدا یک وقف انجام داده که خیلی با برکت بوده و ثواب زیادی برایش می آید. او یک حسینیه را در شهرستان شما خالصانه برای رضای خدا ساخته که مردم از آنجا استفاده می کنند. اگر بخواهی ثواب کل حسینیه اش را از او می گیرم و در نامه عمل شما می گذارم تا او را ببخشی. با خودم گفتم: ثواب ساخت یک حسینیه به خاطر یک تهمت؟ خیلی خوبه. بنده خدا این پیرمرد خیلی ناراحت و افسرده شد، اما چاره ای نداشت. ثواب یک وقف بزرگ را به خاطر یک تهمت داد و رفت به سمت بهشت برزخی. برای تهمت به یک نوجوان، یک حسینیه را که با اخلاص وقف کرده بود داد و رفت. اما تمام حواس من در آن لحظه به این بود که وقتی کسی به خاطر تهمت به یک نوجوان یک چنین خیراتی را از دست می دهد، پس ما که هر روز و هر شب پشت سر دیگران مشغول قضاوت کردن و حرف زدن هستیم، چه عاقبتی خواهیم داشت؟ ما که به راحتی پشت سر مسئولین و دوستان و آشنایان خودمان هر چه می خواهیم می گوییم. باز جوان پشت میز به عظمت آبروی مؤمن اشاره کرد و آیه 19 سوره نور را خواند: کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان رواج یابد، برای آنان در دنیا و آخرت عذاب دردناکی است. امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه می فرمایند: هر کس آنچه را درباره مؤمنی ببیند یا بشنود برای دیگران بازگو کند، از مصادیق این آیه است. بیت المال. از ابتدای جوانی و از زمانی که خودم را شناختم به حق و ناس و بیت المال بسیار اهمیت می دادم. پدرم خیلی به من توصیه می کرد که مراقب بیت المال باش. مبادا خودت را گرفتار کنی. از طرفی من پای منبرها و مسجد بزرگ شدم و مرتب این مطالب را می شنیدم. لذا وقتی در سپاه مشغول به کار شدم، سعی می کردم در ساعاتی که در محل کار حضور دارم به کار شخصی مشغول نشوم. اگر در طی روز کار شخصی داشتم و یا تماس تلفنی شخصی داشتم، به همان میزان و کمی بیشتر اضافه کاری بدون حقوق انجام می دادم که مشکلی ایجاد نشود. با خودم می گفتم حقوق کمتر ببرم و حلال باشد خیلی بهتر است. از طرفی در محل کار نیز تلاش می کردم که کارهای مراجعین را به دقت و با رضایت انجام دهم. این موارد را در نامه عملم می دیدم. جوان پشت میز به من گفت خدا را شکر کن که بیت المال برگردن نداری، وگرنه باید رضایت تمام مردم ایران را کسب می کردی. اتفاقا در همانجا کسانی را می دیدم که شدیداً گرفتار هستند، گرفتار رضایت تمام مردم، گرفتار بیت المال. این را هم بار دیگر اشاره کنم که بعد زمان و مکان در آنجا وجود نداشت. یعنی به راحتی می توانستم کسانی را که قبل از من فوت کرده اند ببینم، یا کسانی را که بعد از من قرار بود بیایند، یا اگر کسی را می دیدم لازم به صحبت نبود، به راحتی می فهمیدم که چه مشکلی دارد. یک باره و در یک لحظه می شد تمام این موارد را فهمید. من چقدر افرادی را دیدم که با اختلاس و دزدی از بیت المال به آن طرف آمده بودند و حالا باید از تمام مردم این کشور، حتی آنها که بعدها به دنیا می آیند، حلالیت می طلبیدند. اما در یکی از صفحات این کتاب قطور یک مطلبی برای من نوشته بود که خیلی وحشت کردم. یادم افتاد که یکی از سربازان در زمان پایان خدمت چند جلد کتاب به واحد ما آورد و گذاشت روی تاخچه و گفت اینها باشه اینجا تا بقیه و سربازهایی که بعدن میان در ساعات بیکاری استفاده کنن. کتابهای خوبی بود. یک سال روی تاخچه بود و سربازهایی که شیفت شب بودند یا ساعات بیکاری داشتند استفاده می کردند. بعد از مدتی من از آن واحد به مکان دیگری منتقل شدم. همراه با وسایل شخصی که می بردم کتابها را هم بردم. یک ماه از حضور من در آن واحد گذشت. احساس کردم که این کتابها استفاده نمی شود. شرایط مکان جدید با واحد قبلی فرق داشت و سربازها و پرسنل کمتر اوقات بیکاری داشتند. لذا کتابها را به همان مکان قبلی منتقل کردم و گفتم اینجا باشه بهتر استفاده میشه. جوان پشت میز اشاره‌ای به این ماجرای کتابها کرد و گفت این کتابها جزو بیت المال و برای آن مکان بود. شما بدون اجازه آنها را به مکان دیگری بردی. اگر آنها را نگه می‌داشتی و به مکان اول نمی‌آوردی، باید از تمام پرسنل و سربازانی که در آینده هم به واحد شما می‌آمدند حلالیت می‌طلبیدی. واقعا ترسیدم. با خودم گفتم من تازه نیت خیر داشتم. من از کتابها استفاده شخصی نکردم، به منزل نبرده بودم، بلکه به واحد دیگری بردم که بیشتر استفاده شود. خدا به داد کسانی برسد که بیت المال را ملک شخصی خود کرده اند. در همان زمان یکی از دوستان همکارم را دیدم. ایشان از بچه های با اخلاص و مؤمن در مجموعه دوستان ما بود. او مبلغ قابل توجهی را از فرمانده خودش به عنوان تنخواه گرفته بود تا برخی از اقلام را برای واحد خودشان خریداری کند. اما این مبلغ را به جای قرار دادن در کمد اداره در جیب خودش گذاشت. او روز بعد در اثر یک سانحه رانندگی درگذشت. حالا وقتی مرا در آن وادی دید به سراغم آمد و گفت خانواده فکر کردند که این پول برای من است و آن را هزینه کرده اند. تو رو خدا برو به آنها بگو این پول را به مسئول مربوطه برسانند. من اینجا گرفتارم. تو رو خدا برای من کاری بکن، تازه فهمیدم که چرا برخی بزرگان اینقدر در مورد بیت المال حساس هستند. راست میگویند که مرگ خبر نمی کند. در سیره پیامبر گرامی اسلام نقل است: روز حرکت از سرزمین خیبر، ناگهان به یکی از یاران پیامبر تیری اصابت کرد و همان دم شهید شد. یارانش همگی گفتند بهشت بر او گوارا باد. خبر به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید. ایشان فرمودند من با شما هم عقیده نیستم، زیرا عبایی که بر تن او بود از بیت المال بود و او آن را بی اجازه برده و روز قیامت به صورت آتش او را احاطه خواهد کرد. در این لحظه یکی از یاران پیامبر گفت من دو بند کفش بدون اجازه برداشتم. حضرت فرمود آن را برگردان، وگرنه روز قیامت به صورت آتش در پای تو قرار می گیرد.